football competition that I have a small on the field. در این رساله ابن سینا بودیم بحث در مورد عالم عقلی بود که به عرض رسید که عالم عقول عالمی بسیط مجرد از ماده و صراح مطلق که هیچ جهلی درش نیست، هیچ ظلمتی درش نیست، هیچ قوهی درش نیست، فعلیت محض و نورانیت محض است و هیچ گونه حدوث و تغییر و دگرگونی و تأثیر درش نیست. که از اینجا عرض شدید انتقالی پیدا کنیم به حضرت حق تعالی، که وقتی عالم عقول تغییر و تغییر نداره، تبدیل و تبدل نداره، متأثر نمیشه، چگونه برای حق تعالی تصور کنیم که حق تعالی بخواد تغییر کنه؟ و اگر حق تعالی تغییر نمی کنه، منفعل نمیشه، پس غیر المغضوب علیهم یعنی چی؟ چون غضب کردن یک نوع تغییر حاله، پس غضب کردن در مورد حق تعالی چی میشه؟ یا رضا و خوشنودی حق تعالی چی میشه؟ اینی که در آیات قرآن یا روایات ما اومده در مورد رضا و غضب الهی، اینها در ساحت عالم عقول راه نداره تا چه برسه به حضرت حق. و در روایات ما هم هست، چه در اصول کافی، چه در نهج البلاغه، جوامع روایی دیگه، که می فرماد لا تسبق له حال و حالا، حالی بر حالی بر خدا سبقت نمیگیره، یعنی خدا از حالی به حالی در نمیاد. پس معنی غضب الهی یک چیزی ورای این حرفا. یا در آیه قرآن که میفرماد فلم ما آسفونن تقم نامنهم، موقعی که دل ما رو به درد آوردن ما انتقام گرفتیم از آنها. وقتی از معصوم سوال میشه، امام معصوم میفرماد که خداوند دلش به درد نمیاد. خداوند مثل مخلوقات نیست که دلش به درد بیاد، دلش بشکنه. از این گونه تعابیر، حالا عوام الناس دیدی میگه خدا چجوری از دلش میاد این کارو کنه؟ یعنی خدا رو یه چیزی مثل خودشون تصور میکنن. اصلا اینها جزء صفات مخلوقه که ناقص، نقص داره، قوت بالقوه به فعلیت محض نرسیده. میفرماد که این که حق تعالی میفرماد فلم ما آسفونا، موقعی که دل ما رو به درد آوردن، خداوند بندگانی داره در روی زمین که همون حجج الهیه باشد، که وقتی دل اینها به درد میاد، خداوند سبحان به خودش نسبت میده، میگه دل من به درد آمد. مثل اون آیه ای که میفرماد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ای پیغمبر اون کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا دارن بیعت میکنن. همون جوری که بیعت با رسول الله بیعت با خدا، پس به درد آمدن دل رسول الله هم به درد آمدن دل خدا. و الا خداوند سبحان منزه از اینه. پس این رضا و غضب خداوند که میگیم، یک وجهش میشه رضا و غضب امام، رضا و غضب ولایت یک وجهش، که بعد حالا میرسیم که رضا و غضب در عوالم مختلفه احکام مختلفه داره. غضب در جسم یه جور بروز میکنه، در نفس یک جور بروز میکنه، در عقل یک جور بروز میکنه. اینها با هم متفاوتند. یا حب و رضایت در جسم، در نفس، در عقل متفاوتند بروزشون. و در روایت داره منظور از غضب الهی عذاب الهیه، که وقتی عذاب بر کسی نازل میشه میگیم خداوند غضب کرده بر او، بلا نه اینکه خداوند عصبانی بشه، غضبناک بشه، میزنم، میکشم، مثلا چیزی که برای مخلوقات هست. غضب به این معنا برای حق تعالی را نداره. خب رسیدیم که عالم عقلی که از شدت نورانیت جزو عوالم ربوبی محسوب میشه، اصلا از شدت نورانیت جزو عوالم ربوبیه. حالا بعد از تنزل از عالم عقلی میرسیم به چی؟ میرسیم به عالم نفسانی، نفسی، که می‌فرماید در ترجمه که عرض کردم یاد داشت بفرمایید، سمل عالم نفسی و هو یشتمل علی جمله کثیره من ذوات معقوله لیس مفارقه للمواد کل المفارقه. می‌فرماید بعد از رتبه عالم عقلی رتبه عالم نفسیه که مشتمل است بر کثیری از ذوات معقول، که اینها به تمامه از ماده مفارق نیستند. حالا سلام، در این جای توضیح باید عرض کنیم در تفاوت بین عقل و نفس، که حالا جفت اینها مجرد از ماده، اما تفاوت عقل با نفس در چیه؟ در اینکه جفتشون مجرد از مادن مشترکن، اما تفاوتشون در اینه که عقل به تمامه از ماده مجرده، یعنی هم ذاتش تجرد داره هم تجرد تعلقی داره، تعلق به ماده نداره. اما نفس ذاتاً مجرد هست اما تعلق به ماده داره. تفاوت نفس و عقل در این شد که هر دوتای اونها ذاتاً مجرد هست، اما نفس تعلق به ماده داره، عقل تعلق به ماده نداره. که اینجا می‌فرماد کثیری از ذوات معقول در عالم نفسی هستند، منتها کل المفارقه نیستن از ماده، بلکه یک نحوه ملابست دارن با ماده، همون تعلق تدبیریه، تدبیر میکنن مواد رو، ماده رو. لذا چون نفس متعلقه به ماده، ماده چیه؟ متکثره دیگه. لذا یک نفس جزئیت در نفس چی میشه؟ به وجود میاد. یک نفس اون کلیتی که در عقل بود اینجا تبدیل به جزئی میشه، یعنی نفس توجهش به جزئیات میشه، چون میخواد ماده رو تدبیر کنه. مثل نفس خودمون که احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساسات کلا مال چیه؟ نفسه. احساس خشم، احساس محبت، احساس خستگی، احساس خواب، تمام اینا مال نفس ما. عقل اون حقیقتی که در راک کلیات، اصلا به جسم ارتباطی نداره، به ماده ارتباطی نداره. که نفس تعلقش تعلق تدبیریه به ماده، ماده رو تدبیر میکنه. چجوری؟ تا موقعی که نفس ما با بدن ارتباط داره میبینیم این بدن حیه، زنده. تا موقعی که نفس به قول معروف پاش رو سر بدنه، بدن تراوت داره، شادابی داره، حیات داره، حرکت داره. وقتی که قطع تعلق میکنه این بدن مثل مواد دیگه میفته رو زمین، یه جامعه مثل جمادات میشه، مثل موجودات خاکی میشه. اون تراوت و اون حرکت و اون فعالیت از این جد گرفته میشه. خب حالا البته اینجا چون بحثمون در مورد عالم نفسه، نفس کلیه الان، و این نفوس ما همگی شعاعاتی از این نفس کلن، همینجوری که این بدن ما در تحت تدبیر نفس ما که نفس این بدن رو اداره میکنه، همینجور این عالم هم یک نفس کل داره. عالم رو در نظر بگیرید مثل یک انسان که دارای یک نفس که داره این عالم رو پرورش میده. گیاهان که از زمین میروین، حیواناتی که روی زندگی میکنن، تمام این حیاتی که در اینجا ساری و جاریه به خاطر تعلق اون نفس کل، به خاطر تعلق نفس کل به این عالم. همون جوری که نفس ما تعلق به بدن ما داره و بدن ما رو تدبیر میکنه. که حالا از همین نفس کل در قدیم، حکمای قدیم مثل حکمای زرتشت، پیروان زرتشت و اینها، اونا تعبیر میکردن به مادر زمین. مادر زمین که مادر زمین مراد همون نفس کله، چون مثلا میدونی نفس هم مؤنثه، اونا هم لفظ مادر به کار میبردن، چون مادر گفتیم در مادر، مادر مظهر نفسه و پدر مظهر عقل. مادر مظهر نفسه، چرا؟ چون تدبیر میکنه فرزند رو در زهدان خودش، بعد اونو وقتی که متولد میشه اون رو تدبیر میکنه، تربیت میکنه، پرورشش میده. ولی مرد اینجوری نیست، مرد رهاست، جداست از اینکه بخواد بچه دار بشه، بخواد تدبیر کنه. لذا از این روانی هم پدر نمیتونه عهده‌دار بزرگ کردن فرزندان بشه مثل مادر، چون توجهی که مادر داره او پدر اصلا در روانش نیست اون خصوصیات. خب که اینجا هم ناگفته نماند، ما وقتی میگیم عقل مرادمون همون چیه؟ روحه. روح یا عقل، یکی که عرفا بیشتر میگن روح، حکما فلاسفه میگن عقل، که مجرد تجردش تامه. اما نفس تعلق به ماده داره، تعلق تدبیری داره. نه خیر، باز نفس تعلقش هست، به یه بدن دیگه تعلق پیدا میکنه. نفس به بدن دیگه تعلق پیدا، نفس همیشه هست، بله، در عالم دیگه به بدن دیگه تعلق، به بدن برزخی تعلق پیدا میکنه، چون بدون بدن نمیشه. نفس چیه؟ نفس شما چیه؟ یک حقیقت مجرد از ماده که محیط بر عالم ماده است، که میگیم نفس کل، به اون میگیم نفس کل. همون جوری که ما عقل داریم و در عالم عقل کل داریم، که این عقل عقول ما شعاع اون عقل کل، نفس ما هم شعاعی از اون نفس کل، که در فصل حکمت عصمتیه حضرت آقا در همین باب مطالبی رو مطرح کردن در مورد صدیقه طاهره، که زن مظهر نفس کلیه و مرد مظهر عقل کله. از مطالبی رو فرمودن که خب اونجا باید مراجعه بفرمایید. خب میفرماد که این ذوات، این عالم نفسی به تمامه از ماده مفارق نیست، بلکه تعلق تدبیری داره، به یک نوعی ملابست داره با ماده، و موادها و موادها موادون ثابتتون سماویه، اما ماده‌ای که این نفس به اون تعلق داره مواد آسمانیه، اجرام آسمانی. و لها فی تباعها نوع من تغییر، و در طبیعت اون نوعی از تغییر وجود داره. شما میبینید نفس ما تکامل پیدا میکنه. جان دفتر؟ آها بله 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 ببخشید. فرمون مواد ها، مواد ثابتتون سماویه، موادی که اون نفس تعلق داره مواد آسمانیه، فلذالکه هی افضل الصور المادیه و هی مدبرات الاجرام الفلکیه. میفرماد که این مواد آسمانی افضل صور مادی هستن. حالا اینا طبق نظریات مشا و اون اول این چیز گفتم که جناب ابن سیناشون مشایی، خب بیتری نظریات اونها رو مطرح میکنه. حتی باز حالا پایین تر هم برسیم در این مورد صحبت میشه که اینها نزدیکترین شکل رو به مجرد در اشکال هندسی کره میدونن. کره رو نزدیکترین شکل به بساط میدونن، به مجردات میدونن، چون این زاویه ای نداره که قطع بشه اونجا. کره رو هرچی دور بزنی به جایی نمیرسی، به محل ایست برسی، زاویه ای نداره، قطعی نداره. لذا میگن نزدیکترین شکل به مجردات دایره است، کره است. لذا اینجا فرمود که حالا مواد ثابته آسمانی که افضل صور مادی هستند، که بازم عرض شد که اینها برای افلاک نفوس قائل بودن، که حتی به شعرم میگه اگه شعرشان رو در خاطرم بیاد که خونفتا و مگس بود جاندار، همچین حالا عبارتی میگه مگس جان داشته باشه، اون سرگینگردان جان داشته باشه، اون وقت این اجرام به این عظمت جان نداشته باشد چجور میشه؟ و این حرکات محیر العقول اینها بدون جان باشه، که البته آیات قرآن هم بعضیش معادل این گفتار هست، که مثلا برای شمس و قمر میبرام و شمس و قمر و عیت هم لی ساجدین، ساجدین با یاونون آورده، یاونون برای ذوی العقول میاد در عرب، ساجدین جمع یاونون مال ذوی العقول، برای موجود میاره که دارای عقل باشه، اگه برای بی عقل بخواد بیاره الکوته میاره، ساجدات باید بگفت، ولی برای اینا ساجدین گفت. خب پس معلوم از همین آیه برمیاد که اینا دارای نفسن، دارای جان هستن. و هی مدبرات الاجرام الفلکیه، به اون نفس تدبیر میکنه اجرام فلکی رو. حالا چرا به اینا میگفتن اجرام، اجرام آسمانی؟ اینها طبق اون فلکیات قدیم، طبق نجوم قدیم، زمین رو مرکز عالم میدونستن، مرکز ثقل زمین میدونستن، چون گفتن ما هر چیز سنگین رو پرت میکنیم بالا جاذبه زمین رو میدونستن. اینا این نبود که اسحاق نیوتن بیاد جاذبه زمین رو کشف کنه. متاسفانه یکی از خیانتی که اروپایی ها به علم کردن سلام در اون جنگ های صلیبی، وقتی ها کشورهای اسلامی رو فتح کردن، چون میدونید پیشرفت اروپایی ها بعد از جنگ های صلیبی بود دیگه، کی بود؟ وقتی که اینا کشورهای اسلامی رو فتح کردن، کتابخونه های اسلامی رو آتیش نزدن، آمدن چی کار کردن؟ آمدن کتاب ها رو برداشتن، از زبان های عربی، یا زبان عربی زبان اصلی بود، برگردوندن به زبان خودشون و به اسم خودشون نوشتن، بعد اصل نسخه رو آتیش زدن، یعنی علوم رو آوردن به اسم خودشون تموم کردن. آقا دو تا برادر بودن به نام کیار، هواپیما ساختن میگن برادران دیلدران سلام. ما همین قضیه رو که دو تا برادر بودن از شاگردان امام صادق هواپیما ساختن، بال درست کردن که پرواز می کردن، بعد مردم اینا رو مسخره می، تمام اینا رو تو سند داریم که اینا با مسلمان ها بوده. حالا برادران دیلدران کی بودن اصلا؟ تو تاریخ اینجوری نوشته شده برای ما. آیا واقعا اینا اصلا شخصیت های خارجی بودن؟ حقیقت داشتن؟ جایی که همین کتاب های مسلمان ها رو برداشتن به اسم خودشون نوشتن. حالا اسحاق نیوتن به قول آقا جان میفرمود که حالا زحمت کشید، ولی این قضیه جاذبه زمین قبل از اسلام حکما میدونستن جاذبه زمین رو، کروی بودن زمین رو قبل از اسلام هم میدونستن، اصلا چیزی نبود که اینا بخوان کشف کنن به اسم خودشون تموم کنن. خلاصه بعد که دسترسی پیدا کردن بعد از جنگ های صلیبی به کتاب های اسلامی، دیدیم که یواش یواش غرب اروپا پیشرفت کرد و به اون پیشرفت هایی دست پیدا کرد که ما اومد الان خوب بگذاریم. عرض شد که اینها جاذبه زمین رو میدونستن، چون میدیدن هر شیء سنگینی میل میکنه به طرف زمین. میگفتن پس زمین مرکز ثقله، مرکز سنگینیه و هر چیز سبک به طرف بالا میره، دود میره بالا، بخار میره بالا. میگفتن خب پس اینهایی که در اطراف زمین هستن، این کرات، اینها ساخته شده از بخارها، دودها و اینجور مواد هست، موادی هست که فرق میکنن با مواد زمینی. لذا میبینید که اینجا میگه افضل مواد عنصری هست، افضل مواد عنصری میدونن اونها رو. ناگفته نماند عرفای اهل کشف، اونها قائل به این حرفا نبودن. اونها میگفتن مواد آسمانی این مواد زمینیه، چون اونها صاحب کشف بودن، مکاشفه داشتن، میدیدن اونها رو، میتونستن پرواز کنن حالا به طریقای خودشون، که مثلا جناب جامی در حاشیه بر نقد و نصوصشون این مطلب رو آوردن، حالا بالا 600 سال پیش دیگه جامی، که عرفا قائل به این حرف نیستن، چون در مکاشفاتشون دیدن که اجرام آسمانی هم مثل اجسام زمینی هم مادی هم، چون اونها جنس اونها را اصلا فرق میذاشتن با زمین، با مواد زمینی میگفتن فرق میکنن. فذالک هی افضل الصور المادیه. خب و هی مدبرات الاجرام الفلکیه و به واسطتها العنصریه، اونها تدبیر میکنن اجرام فلکی رو، اون نفوذ، اون نفس کل، اون عقولی که در مرتبه نفس تنزل کرده اند در عالم نفسی، تدبیر اجرام آسمانی میکنن و به واسطه اونها در زمین تصرف میکنن. لذا در قدیم ما یک بخشی داشتیم در نجوم در مورد اتفاقات زمین و ارتباطش با ستارگان، که الان اینو قبول ندارن منجمین، الان اینو نمیپذیرن، که میگن اصلا ستاره ها از چند وقت پیش هم تلویزیون یکی از منجمین بزرگ عصر صحبت میکرد، میگه بعد این حرفا چه ربطی داره که اجرام آسمانی رو ما بیاییم برای خودمون در نظر بگیریم و بگیم مثلا فلان جوره بهمان جوره، در حالی که اینا قائل بودن که این نفوس این اجرام آسمانی رو تدبیر میکنن و به واسطه تدبیر این اجرام تصرفاتی در زمین صورت میگیره، حالا باد میاد، بارون میاد، هر چیزی که در روی زمین اتفاق میفته. لذا در علم نجوم میومدن مثلا بررسی میکرد، میگفت چون این ستاره در این برج واقع شده، این در اینجا قرار گرفته، لذا فلان لشکر که بخواد حرکت کنه مثلا شکست میخوره. و در روایات ما داره که علم نجوم درسته، اما شما علم نجوم در دستتون نیست، که اگر علم نجوم در دستتون بود میتونستید تعداد برگهایی که رو کره زمین از درخت جدا شده رو زمین افتاده رو بگید تا این اندازه. و میفرمود علم نجوم در نزد ما، در روایات داره که علم نجوم به تمامه در نزد ما، خب حالا الان گفتیم این قسمت از علم نجوم رو قبول ندارن، ولی در قدیم چون اتفاقات زمین رو منسوب میکردن به آسمان، لذا برای محاسباتی که داشتن میامدن اتفاقات رو بازگو میکردن. یا گاهی وقت مثلا خلع شدن یک پادشاه چون خیلی اون موقع مهم بود، ریاست جمهوری نبود که هر 4 سال عوض شه، حالا یک سلسله حکومت میکرد در یه موقع 300 سال مثلا بنی فلان حکومت میکردن، 200 سال مثلا بنی فلان حکومت میکردن. لذا عوض شدن یه شاه یا عوض شدن یک سلسله اینا خیلی مهم بود که اینا میومدن از محاسبات نجومی مثلا استفاده میکرد، مطالبی رو میگفتن. حالا فرمود بله ها فی تباعه ها نوع من تغییر و نوع من تکسر لا علی الاطلاق. دیدم در طبیعت اون نفس نوعی از تغییر و نوعی از تکسر نهفته. خب اگر تغییر در نفس نبود، نفس تکامل چجوریه؟ نفس تکامل پیدا میکنه با علم و عمل. یه الان ما علم و عمل داریم، علم و عمل کسب میکنیم، میگه نفس اون متکامل نمیشه. خب پس داره نفس تغییر میکنه، نفس داره تغییر میکنه، داره تکامل پیدا میکنه، داره از قوه به فعلیت میرسه، داره از جهل و ظلمت به علم و نور منتقل میشه. و چون به ماده هم تعلق داره، نوعی تکثر درش هست، مطلع علل اطلاق، علل اطلاق نیست. یعنی تصور نکنی نفس مثل ماده تغییر و تکثر بره، نه، نفس مثل ماده تکثر و تغییر نداره، اما نوعی از تغییر و تکثر درش هست. و کلها عشاق للعالم العقلی و تمام این نفوس، نفوس کلیه مشتاق عالم عقلی هست، مشتاق عالم بالاتر از خودشون هستن. شما در خود عالم ماده میبینید همه موجودات به طرف کمال حرکت میکنن، اصلا در فطرت خود ما مگه نیست؟ اون بحث فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت خداجو چجوریه؟ در میگیم در وجود همه هست، یعنی شهری و روستایی و متمدن و جنگلی و باسواد و بیسواد و مؤمن و کافر و همه این فطرت رو دارن. خب این فطرت چجوری خدا رو میطلبه؟ ما میبینیم اون چیزی که در همه انسان ها مشترکه، یعنی که طالب کمالن. امروز کفشش مثلا یه جوره، دلش میخواد یه کفشی بهتر از این داشته باشه. امروز پیراهنش اینجوریه، دلش میخواد پیراهنش بردا بهتر باشه. ماشین هست، دو ماشین، یکیش بهتر اون بهتره رو انتخاب میکنه. خونه هست، اون خونه بهتر رو انتخاب میکنه. داره دنبال کمال میگرده، داره دنبال کمال میگرده. و کمال مطلق چیه؟ حق متعال. پس فطرت همه انسان ها خداجوه، اونجا گم کردن. یک عده فکر کردن که کمال تو پوله، رفتن دنبال پول، هرچی هم به دست میارن سیر نمیشن. بدون اینکه استفاده ای کنن ازش. یک عده بگن کمال در قدرته، رفتن دنبال قدرت، هرچی هم به دست آوردن دیدن فایده به آرامش نمیرسن. این کشور رو فتح میکنه، بیا اون یکی رو بگیریم، اون یکی رو فتح میکنه، اون یکی رو بگیریم، همه زمین رو هم بگیره، یه بریم اینیم جون ستاره ها رو بگیریم. چون فطرت خدا میخواد، این فطرت بی نهایت میخواد، یک کمال تل رضو به هر چی که میرسه از او بعدش میاد. اون کسانی که عاشق میشن چقدر از عشاق رو شما سراغ دارید که کارشون به طلاق کشیده بعد از ازدواج؟ چون عاشق میشه فکر میکنه این اون چیزیه که میخواد، وقتی به دستش میاره میبینه نه این او نبود، میبینه که این او نیست. حالا در فطرت خود ما هم هست این کمال طلبی، در فطرت نفوس کلی هم هست، در فطرت عقول هم هست، این در همه موجودات ساری این فطرت کمال خواهی. خب می فرماد که تمام اینها مرتبطند به یکی از عقول عشره، یکی از عقول دهگانه. حالا اینو گفتیم طبق نظریات مشاه که اونها روی سری محاسباتی عقول عشره رو قائل بودن، عقول دهگانه رو قائل بودن. جالب زیاد هم مورد چیز جای تأمل و جای نظر هم داره. ولی در این که نفس، هر نفسی زیر مجموعه عقلیه و بلکه ظهور عقلیه در این شکی نیست، اما در این عدد که بخواییم عقول عشره رو قائل بشیم اینجا جای حرف و تأمله. چون حالا رو حساب نجومی، رو اون سیارات که برای اینا نفوس قائل بودن، برای نفوس اینا عقول قائل بودن، ولی عقول عشره رو از اونجا گرفتن، ما میگیم که خب اولا که این همه کهکشان داره کشف میشه، این همه عوالم جدید آسمانی داره کشف میشه، بس اینها چی؟ و حالا اعتراضات زیادی که میشه به این نظریه کرد. خب می فرماد که هر کدام از اینها مستند به یک عقل، هر کدام از این نفوسشون اصلا نفس تنزل عقله، نفس چیه؟ تنزل عقله. نفس از مبدأ خودش بریده نیست که، عقل واسطه یه برای به وجود آمدن نفس. یعنی به یه عبارت بگیم نفس دنباله عقله، همونجور که این ماده دنباله نفسه. یعنی یک حقیقت ممتد شما در نظر بگیرید که یک مرتبهش میشه ماده، یک مرتبهش میشه نفس، یک مرتبهش میشه عقل. شما در خودمون مگه یک مرتبه ما جسم نیست؟ یک مرتبهمون نفسه، یک مرتبهمون عقله. که یک حقیقت کشیده شده ایم، یک هویتیم، یک مرتبه رو گذاشتیم اسمشو بدن، ماده، یه جا گذاشتیم نفس، یه جا گذاشتیم عقل، در حالی که یک حقیقت ممتده. فهو عاقل على المثال الكلي المرتسم في ذات المبدا المفارق مستفاد عن ذات الاول الحاد. فهو عاقل على المثال الكلي، اون مثال کلی، بحث از عالم مثال که مطرح شد در قبلا، که بحث از عالم برزخ، عالم مثالی، اینا رو مطرح کردیم. این عالم مثالی همین در عالم نفسانی، در عالم نفسیه، در عالم نفس کل، که اون عقول، اون عقل در عالم عقلی، در اون عالم مجرد مرتسم صور همه موجودات، صور همه موجودات در عالم عقلی مرتسمه، که به اون میگیم عالم خیال منفصل، میگیم عالم مثال، میگیم عالم برزخ، که هم مشتمل بر حقایق عقلیه، هم مشتمل بر حقایق مادی. عالم مثال عالمی بسیار وسیع، وسعتش از این جهته که هم حقایق مجرده عقلی اونجا صورت مثالی دارن، که گفتیم بارها مثلا علم به صورت چی در میاد؟ شیر. علم به صورت شیر در میاد، علم که خودش یک موجود مجرد عقلیه، اما صورتش در عالم مثالی میشه چی؟ شیر مثلا. یا برکت به صورت چی در میاد؟ به صورت نون در میاد. روزی به صورت نون در میاد. در کجا به این صورت در میاد؟ در عالم مثالی. اون حقایق عقلی که آری از صورن در مرتبه عالم مثال صورت مثالی به خودشون میگیرن. به خاطر همینه که وقتی پیامبر اکرم معراج رفتن، اون داستانهای معراجی رو عنوان میکردن، خیلی ها سؤال میکردن که آقا تعبیرش چی میشه؟ تعبیرش چی میشه؟ چرا؟ چون حقایق عقلی هن که به این صورت در آمدن. یا همین عالم مادی صورت متساعدش در عالم مثالی، و اصلا کل عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل صورتش در اون مبدأ مفارق هست، که میشه همون عالم خیال مطلق، خیال منفصل، عالم مثال اکبر. در مقابل این خیال ما که خیال متصله، عالم مثال اصغره. در اون حقیقت عقلی، در اون مبدأ مفارق، که مفارق از ماده، که همون میشه عالم مثالی که ما داریم میگیم، چون اینا تو این مشا قائل به عالم مثال نیستن، ولی همین حرف ابن سینا الان نشون میده که به یک نحوی عالم مثال رو دارن اینا. جان همون عالم برزخ، بله، که میگه مثال اکبر، یا عالم هورغلیا، یا عالم صور معلقه. بله دیگه، اون واسطه هست که فیض میرسه به عالم مادی، از عوالم مثالی فیض میرسه به عوالم مادی. خب گفتیم پیامبر اکرم که معراج تشریف بردن، مثلا میفرمود که کسی رو دیدم که باری به دوشش بود، بار رو نمیتونست حمل کنه و دوباره میامد این بار رو اضافه میکرد، باز نمیتونست حمل کنه و دوباره سباره میامد این بار رو اضافه میکرد. خب حالا یعنی چی این؟ یه صورت مثالی دیگه. فرمود آدم مقروضه که قرضشو نمیتونه بده، دوباره میره قرض میگیره، باز نمیتونه قرضشو ادا کنه، سباره میره قرض میگیره. حالا تو عالم مثالی مثلا به این صورت متمثل میشه. یا اون پیرمردی که نماز میخوند، رسول خدا فرمود مثل کلاغی که داره نوک میزنه زمین، یعنی صورت مثالیش به این صورته. یا همون جور صور عقلی، فرمود در معراج من شیر نوشانیدن تا جایی که خونکی آن را، سیرابی آن را تا زیر ناخونهایم احساس کردم، تا زیر ناخونهایم احساس کردم. گفتن یا رسول الله تعبیرش چی میشه؟ فرمود علم. حالا اینکه فرمود تا زیر ناخونها، یعنی اون علم سراپای وجود منو گرفته، انگشت مال امور جزئیه، دست مال امور کلیه، کارهای بزرگ با دست انجام میشه، کارهای کوچیک با انگشت انجام میشه. یعنی اشاره داره به اون ریز امور، که اون ریز کاری علوم من هم از اون علم الهیه. و حالا سنی ها در آخر این حدیث یه دیگه اضافه کردن، و اعطیت فضلی عمره، یعنی من اضافه اون کاسه شیر رو به عمر دادم. بعد بعضی از محققین و عرفای شیعی گفتن که اول اینکه خب این اضافه شده به حدیث، دوم از این در صورت صحت این قول اضافه علم اوهام و مغالطات و اشتباهاته، اونی که اضافه بر علم دیگه، چون اضافه یو دادم فرد دیمون اضافه فضولات، اضافه علم میشه اوهام و مغالطات و اشتباهاتشو اونا رو دادم به اومد. باید بلندتر دوباره مثل ها دون نمیشتم. عالم مثال از این کارش همینه، نه تشبیهی شما میکنید معلوم نیست مطابق عالم مثال باشه، تشبیهی که رسول الله کرده مطابق عالم مثاله. اگر اون فردی باشه که عارف به عالم مثال باشه، شما خواب میبینید پیش معبر میرید، معبر یعنی چی؟ یعنی عبور دهنده، شما رو از صورتی به صورت دیگه عبور میده. خب میگه این صورتی که تو خواب دیدی این حقیقت داره پیاده میشه برات، این مطلب داره اتفاق میفته برات. خب چون علم داره که اون صور مثالی صورت چی هستن، چون علم داره که چه ارتباطی دارن اون صور مثالی با این حقایق مادی که اینجا داره پیاده میشه، که حضرت یوسف وقتی که اون دوتا زندانی یکیشون گفت که چی دیدم که دارم جام میگردونم، سقایت میکنم، آب میدم، دیگری گفت که دیدم نون رو سر پرنده ها میان میبرن. خوب تو این دوتا خواب دقت کنیم، جفتشون دارن از اینا داره گرفته میشه، او حالا آب داره ازش گرفته میشه، این داره نون ازش گرفته میشه، چون آب داره میده دیگه، ولی اینجا این خودش داره میده، اونجا دارن ازش میبرن، پرنده ها میبرن ازش. به این یکی گفت تو ساقی مجلس شاه میشی، به اون یکی گفت تو بدار میزنن، پرنده ها میان مغزت میخورن. اون نونی که دارن ازت میبرن، اون مغزی که از تو جدا میشه، تکه های بدنت، تکه های مغزت که میبرن، که حالا در عالم مثالی اونجا اون معبر میدونه که اون سر متعلق به اینه. بله بله سلام. آخه ما دو تا جور داریم، ما یه خیال منفصل داریم، یه خیال متصل. خیال منفصل عالم مثال اکبر با اون خیالی که ما داریم فرق میکنه. اون خیالی که ما داریم یه شعبه ای از اون خیاله، یه شعبه ای از اون خیاله. لذا قدیم چون اسب و شتر بوده، طرف شاید خواب اسب و شتر میدید، ولی الان خواب ماشین و دوچرخه میبینه، مثلا جفتش مرکبه، و اون معبر میفهمه که این صورتی که در خیال اینه چه حقیقت عقلی پشت این نهفته. منظور اون این بود که حقایق عقلی در عالم مثالی صورت دارن، و عالم ماده هم باز در عالم مثالی صورت‌های مناسب خودشون دارن. جان تعبیر منامات برگشتی به این میکنه، و در مورد تعبیر خواب حالا که اینو گفتیم این نکته رو هم بگیم. رسول اکرم فرمود اون کسی که صدق لحجه داشته باشه، راستگو باشه، خوابهاش درست‌تره، راست‌تر، چون دروغ نمیگه دیگه، چون دروغ نمیگه خیالش هم دروغ تحویلش نمیده. ولی اون کسی که دروغ میگه خیالش هم بهش دروغ میگه، چون عادت کرده به این کار. حالا از اون طرف صدق فقط صرف در زبان نیست که، در کردارم هست. اون کسی که صدق کردار داشته باشه، مثل حضرت یوسف صدیق که خیانت نکرد، علم تعبیر خواب بهش داده میشه، که گفتن اگر کسی شهوت خودش رو کنترل کنه، علم تعبیر خواب بهش داده میشه، چون حضرت یوسف هم خیانت نکرد. خب حالا سوالی هم شده که مربوط به این جلسه نیست، تا حالا انشاءالله اگه سوالی دارن که مربوط به بحث نیست قبل از کلاس بپرسن، قبل از شروع شدن بحث. جان چون وصل به ما، چون وصل به ما این خیال متصل. بله خیال اون میسازه اون صورت ها رو، مقید محدود جنس چون مجرد از ماده است و دارای صور مجرد است، مثل عالم مثال. عالم مثال هم همین جور دیگه، اون اکبر عالم مثال اکبره، این عالم مثال اصغره، او مطلق این مقیده، او منفصل این متصله به این صورت. حالا باز انشاءالله بحث در عالم مثال این مقدار ادامه میدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.